سلام، من فهیمه خضرهیدری هستم و این یک مجله جامعه دیگه است. از رادیو فردا سپاسگزارم که در این برنامه با من همراه خواهید بود. حجاب اجباری است. شهر بار و فروشگاه نوشیدنی های الکلی ندارد و نوشیدن مشروبات الکلی از جریمه تا شلاق تا حتی زندان را هم میتواند به دنبال داشته باشد. کازینو و انواع بازی ها و مناسبت های رایج در آن ممنوع است. قمار و شرط بندی هم ممنوع است. اینجا تهران، پایتخت شلوغ و پر جمعیت ایران. اما آیا زندگی که در لپتاپ ها و گوشی های تلفن همراه جریان دارد هم همین است؟ در تمام این سال ها به موازات زندگی که قوانین اسلامی در ایران تعریف می کنند، زندگی فردی، خانوادگی و گاه حتی اجتماعی دیگری هم وجود داشته. از همان سالهای اول انقلاب تا امروز که اینترنت و شبکه‌های اجتماعی دنیای تازه‌ای ساختند، دنیایی که در آن چهره و پوشش زنان در فیسبوک و در خیابان شباهتی به هم ندارد، دنیایی که در آن میتوان در تهران بود و در تورنمنت‌های رسمی پوکر بازی کرد و میلیون‌ها تومان برنده شد. سایت‌های پرشمار با عنوان کازینوهای آنلاین این روزها در ایران بسیار فعال شده‌اند و تعداد اعضاشان قابل توجه است. کازینوهای آنلاین سایت‌های اینترنتی هستند که از سراسر کشور عضو می‌پذیرند. اعضا حساب کاربری باز می‌کنند، بازی شروع و پول واقعی رد و بدل می‌شود. اما دنیای موازی بی‌ممنوعیت تنها کازینوها را آزاد نکرده. اینجا جایی است که میتوان به راحتی و با چند کلیک ویسکی و ودکا و شراب و آبجو هم سفارش داد. این امکان به تازگی به زندگی مجازی مردم در ایران اضافه شده. سفارش ها از 2 تا 7 روز در بسته‌بندی های پرس شده به تمام نقاط تهران و ایران میرسند. در بخشی از توضیحات فروشگاه آنلاین مشروبات الکلی آمده است این فروشگاه جهت تامین نیازهای هموطنان مسیحی و یهودی و همچنین هموطنانی که ممنوعیتی برای مصرف مشروبات الکلی ندارند یا جهت استفاده دارویی نیاز به مشروبات دارند تأسیس شده. گردانندگان فروشگاه همچنین اعلام کردند که نظر به حرمت مصرف مشروبات الکلی در اسلام، این فروشگاه هیچ گونه مسئولیتی در قبال خرید این محصولات توسط هموطنان عزیز مسلمان نمیپذیرد و خرید آن را برای افراد مذهبی توصیه نمی کند. آیا وجود این جامعه مجازی موازی در ایران می تواند نشانه باشد از شکاف‌های موجود میان سبک زندگی شهروندان و آنچه حکومت می‌پسندد و تبلیغ می‌کند؟ حسین غازیان، جامعه شناس.
مسلمه یک نشانه هست، ولی فقط یکی از نشانه هست، چون سایر نشانه ها رو شما میتونید در تفاوت جنبه های دیگری از سبک زندگی مردم هم ببینید. با اون سبکی که حکومت از بالا سعی میکنه اجرا بکنه با تهدید و با تطمیع هر دوش، و فقط هم نشانه تفاوت این امر در بین حکومت و مردم نیست، بلکه از اون مهمتر شاید نشون دهنده کسری مشروعیت باشه. به این معنی که تصویری که سعی کرده حکومت از مردم و جامعه بده اینی که مردم مسلمانن، پس میخوان قوانین اسلامی حاکم باشه، پس باید حاکم کسی باشه که این قوانین اسلامی رو بلده، که باید باشه فقیه، بنابراین ما باید ذیل حکومت ولی فقیه زندگی کنیم. اما اگه قرار باشه عده زیادی از مردم قوانین اسلامی رعایت نکنن، مثلا مشروب بخورن یا سفارش بدن یا بی‌حجاب باشن یا روابطشون مطابق روابط اسلامی نباشه، پس مردم انقدر هم که حکومت میخواد مسلمان نیستن یا اونجوری که حکومت میخواد مسلمان نیستن. پس وقتی این سوال پیش میاد که چرا قوانین اسلامی باید اجرا بشه و چرا حاکم باید اسلامی باشه،
این جامعه شناس شکل‌گیری چنین فضای مجازی را در زندگی اجتماعی مردم موثر می‌داند و میگوید مردم همواره منفذهای تازه‌ای باز می‌کنند.
اگر کسانی به دنبال این هستن که جامعه بازتری داشته باشیم، خب برای اونها هم میتونه مفید باشه، برای اینکه به هر حال یه بخشی از رفتار مردمه که مجال میده که از زیر بار کنترل حکومت بیرون بیان، یک منفذ باز میکنه و این منفذ ممکنه جا رو برای چیزهای دیگری باز کنه. همونطور که میبینید در طول این بیش از 3 دهه حکومت دائم سعی کرده کنترل بکنه و مردم منافذی رو باز کرده و در نهایت بسیاری از این منافذ عملا از جانب حکومت پذیرفته شده به صورت عملی. در این حال ممکنه با خودش پیامدهای نامناسبی مثل مثلا ریاکاری یا مسائل مربوط به فساد قاچاق یا بازار سیاه و چیزهای از این دست هم همراه بیاره.
امین بزرگیان، نویسنده و پژوهشگر اجتماعی، اما میگوید رشد زندگی مجازی نشانه است از فرار شهروندان از واقعیت موجود.
رشد کردن فضای مجازی یه جور نشون دهنده اینه که افراد امکان رسیدن به آرزوهای واقعیشون رو ناممکن میدونن، که در واقع تا این حد پنهان میبرن به امر مجاز. من فکر میکنم بیشترین شکاف که فضای مجازی نمایش میده شکاف افراد با خودشون، با اون زندگی که در آمال و آرزوها و رویاهاشون. یه بخشی از این آمال و آرزوها رو حاکمیت، دولت، قدرت سیاسی یا هر چیز دیگه، قدرت‌های اجتماعی اجتماعی عرف ناممکن کرده. اما بخش عمده ای از آمال و آرزوهای ما و رؤیاهای ما بر اساس چیزهای فارغ از اینها شکل پیدا میکنه. این رشد فضای مجازی بیش از هر چیز نشون دهنده دور شدن افراد از آمالها و آرزوها و امر واقعیشون.
رشد زندگی مجازی در میان شهروندان در ایران از سوی دیگر ناکارآمدی ابزارهای حکومت در کنترل و مدیریت سبک زندگی مردم را نیز به نمایش میگذارد. فروشگاه‌ها و تفریحگاه‌های مجازی در ایران در شرایطی روز به روز متنوع‌تر و گسترده‌تر می‌شوند که فیلترینگ دولتی اینترنت در تمام این سالها همچنان به قوت خود باقی مانده است. فیلترینگ در ایران بر اساس قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی اعمال می شود و طیف گسترده ای از وبسایت های اینترنتی از سایت های پورنوگرافی گرفته تا صفحات سیاسی را در بر می گیرد. گرچه مسدود کردن دسترسی به سایت های اینترنتی در ایران جنبه قانونی دارد، اما روند آن چندان هم مشخص و شفاف نیست. با این حال آنچه که شاید بتوان از آن با عنوان زندگی زیرزمینی طبقه متوسط در ایران نام برد، همچنان با شتاب راه خود را در فضای آنلاین باز می کند. چیزی که امین بزرگیان نویسنده و پژوهشگر با نام پناهندگی از آن یاد می کند.
بیشترین چیزی که حداقل در فضای مجازی ایران دیدم پناهنده شدن افراد، این پناهندگی عموم مردم به فضای مجازی طبقه متوسط، البته یک صدایی از توش بیرون میاد که بیش از هر چیزی من احساس میکنم جدا شدن فرد از اون چیزی که فکر میکرده باید باشه یا میخواسته باشه.
در طول سالهای پس از جنگ در ایران با رشد دوباره طبقه متوسطی که 8 سال جنگ را پشت سر گذاشته بود و با گسترش ارتباطات و در نهایت آغاز عصر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، مسئولان حکومتی تبلیغ گسترده الگوی زندگی ایرانی اسلامی را آغاز کردند. سبکی از زندگی که در تمام این سالها از سازمان تبلیغات اسلامی گرفته تا تلویزیون دولتی و مدارس و دانشگاه‌ها و تریبون‌های نماز جمعه برای ترویج آن مخصوصاً میان جوانان تلاش کردند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در سال 1393 طی حکمی ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی را به عنوان یکی از وظایف صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به این سازمان ابلاغ کرد. تخطی از این سبک که پوشش، نوع زندگی و روابط شهروندان را کنترل می‌کند، برخورد نیروی انتظامی یا گاه حتی مراجع قضایی را به دنبال داشته است. آیا شهروندانی که در فضای مجازی قمار بازی می‌کنند یا ویسکی و ودکا سفارش می‌دهند، از ممنوعیت‌ها نمی‌ترسند؟ حسین غازیان، جامعه شناس.
بین ترس و می و محتسب در جامعه ما و در فرهنگ ما همیشه پیوندی بوده، بنابراین نباید فرض کرد که مردم نمیترسن. احتمالا شاید فکر کنن اینم بخشی از هزینه‌ای است که باید برای این کار بدن. این هزینه گاهی اوقات به صورت مالی جبران میشه، یعنی با پرداخت پول یا رشوه اون خطرات برطرف میشه.
امین بزرگیان اما برعکس از کم خطر بودن فضای مجازی برای ابراز مخالفت میگوید.
فضای مجازی اینترنت یک مقاومت بی خطرتری برای مردم ایجاد بکنه که در واقع هم وضعیت رو نپذیرن و از اون مهمتر این وضعیت و نپذیرفتن وضعیت رو اعلام بکنه. همیشه در طول تاریخ هر جا یک سلطه‌ای بوده، یک قدرتی بوده، مقاومت هم در کنار شکل گرفته، اما فضای مجازی امکان نمایش این مقاومت رو فراهم کرده. اما من مشکوکم به این که آیا واقعا این یک مقاومت بنیادینه یا نه. من اتفاقا فکر میکنم به خاطر این تصویری که ما مدام از خودمون میبینیم در فضای مجازی و این امکاناتی که ایجاد شده، این مقاومت و این مقابله، یک مقاومت و مقابله میتونه نمایشی شکلی از بازنمایی باشه.
بر اساس چهارمین طرح آمارگیری دسترسی خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات که اواخر سال 1394 انجام شد، بیش از 50% از خانواده‌های ایرانی به اینترنت دسترسی دارند. به گفته وزارت ارتباطات 72 میلیون ایرانی تلفن همراه دارند و همه اینها یعنی جامعه دیگری هم وجود دارد، جامعه‌ای که هرچند فیلتر است اما محدودیت‌ها در آن کمتر است. با یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا همراه بودید. سپاسگزارم از همراهی شما. من فهیمه خضرایی‌نری هستم. تا سه‌شنبه دیگر و مجله جامعه دیگر با شما خداحافظی می‌کنم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.